ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تعداد دقیق کشته های هواپیمای سقوط کرده در تهران همچنان مشخص نیست. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه آغاز شد و آمریکا 4 حمله هوایی دیگر در شمال عراق انجام داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال سقوط یک هواپیمای مسافربری در تهران، گزارش‌های مختلفی درباره تعداد کشته شدگان این حادثه که صبح امروز به وقت محلی رخ داده منتشر شده است. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها پیرامون این حادثه همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر در استودیوی رادیو فردا. بنیامین، اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به اینکه این هواپیما در چه مسیری پرواز می‌کرده، چه موقع این حادثه رخ داده؟
بله، با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. متاسفانه حدود ساعت 9:20 دقیقه امروز هواپیمای مسیر تهران تبس متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان ایر با 48 سرنشین هنگام بلند شدن از فرودگاه مهرآباد تهران یک موتور خودش رو از دست میده و در شمال جاده مخصوص کرج سقوط میکنه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این هواپیما در شهرک آزادی در جنوب فرودگاه مهرآباد سقوط کرده. یک شاهد عینی به خبرگزاری فارس گفته که این منطقه یک منطقه نظامی هست و ظاهراً بخشی از این هواپیما در اون منطقه افتاده و بخشی دیگه در منطقه دیگه. روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرده که این هواپیما از نوع بومی سازی شده ایران 140 در واقع که همون آنتونوف هست بوده که 48 سرنشین داشته و هنگام برخاستن از زمین دچار سانحه میشه. اما حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران گفته که هنوز اطلاع دقیقی درباره دلیل این حادثه در دست نیست، چون هنوز جعبه سیاه این هواپیما هم پیدا نشده.
اما درباره جعبه سیاه گفتی، اما به 48 سرنشین اشاره کردی. آمار بسیار مختلفی منتشر شده از زمانی که این اتفاق رخ داده درباره آمار کشته شدگان و مصدومان این حادثه، اگرچه که عدد و آمار نهایی منتشر نشده، یک نگاهی داشته باشیم به عدد و ارقامی که تا الان مسئولان در این باره منتشر کردن و درباره صحبت کردن.
بله، متاسفانه آمار دقیق هنوز اعلام نشده، اما چیزی که اعلام شده این هستش که سازمان اورژانس و سخنگوی سازمان آتش نشانی از کشته شدن تمام مسافران این هواپیما خبر داد در ابتدا، اما برخی منابع خبری از زنده بودن 3 تن از مسافران هواپیما خبر دادن. شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقل از مسئولان اورژانس تهران از کشته شدن 40 مسافر و 8 خدمه این پرواز خبر داد، اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تعداد کشته شده های این حادثه رو 45 تن اعلام کرد و گفت که 3 تن از اونها هم با مصدومیت شدید راهی بیمارستان شدن. پزشکی قانونی گفته تا حالا 37 جسد رو تحویل گرفته. خبرگزاری فارس گزارش داده به نقل از ماشالله شکیبی، گزارش داده که آقای ماشالله شکیبی نماینده سابق تبس و خانوادش در میان کشته شدگان هستند. معاون وزیر شهرسازی هم به خبرگزاری فارس گفته که 10 نفر مجروح در بیمارستان‌های پیامبران، امام خمینی تهران و درمانگاه ساها بستری شدند. در هر حال آماری که منتشر شده آمار متغیری هست، بین حدود 38 تن تا 48 تن آمار کشته شده ها اعلام شده، ولی هنوز اطلاع دقیقی از آمار دقیق در دست نیست.
خب فکر می‌کنم که باید منتظر باشیم و این آمار نهایی رو منتظر باشیم که مسئولان در ایران اعلام بکنند. اما به هر حال بحث سقوط هواپیما و سوانح هوایی موضوع تازه‌ای در ایران نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره صبح امروز پس از این حادثه گفته که به این هواپیما نباید اجازه پرواز داده میشد. از چه جهت این صحبت ها مطرح شده؟
بله، آقای لاهوتی، مهرداد لاهوتی گفتن که به هواپیمای ایران 140 نباید اجازه پرواز داده میشد، چون به گفته ایشون این هواپیما در آزمایش های اولیه چندان موفق عمل نکرده و در چند مورد دچار حادثه شده. آقای لاهوتی که نماینده لنگرود هستند در نشست علنی امروز مجلس مجلس گفته که پرواز آزمایشی نخستین فروند از هواپیمای ایران 140 در شاهین شهر اصفهان صعود کرده بوده و اعضای کمیسیون عمران هم در جریان دو بار بازدید از مراحل ساخت این هواپیما نگرانی خودشون رو اعلام کرده بودن که نباید این هواپیما اجازه پرواز داده بشه، در واقع به این هواپیما اجازه پرواز داده بشه. هواپیمای ایران 140 هواپیمای کوچکی هست برای حمله 35 تا 100 مسافر که برای مناطق در واقع حمل و نقل بین دو منطقه محدود بیشتر استفاده میشه.
و سوال دیگری هم که هست بحث این بود که این هواپیما متعلق به چه نهادی هست، چون صحبت‌هایی شده بود که این هواپیما متعلق به سپاه پاسداران بوده، متعلق به ارتش بوده، در این باره چه اظهار نظرهایی شده؟
بله، در آغاز اعلام شد که این هواپیما در واقع متعلق به سپاه پاسداران بوده، اما بلافاصله روابط عمومی سپاه پاسداران آقای رمضان شریف این موضوع رو تکذیب کرد. خبرگزاری فارس به نقل از ایشون گزارش داده که ترگونه خبرهایی که در این رابطه منتشر شده تکذیب میشه و این هواپیما متعلق به سپاه نبوده.
سپاسگزارم. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشت به جزئیات حادثه سقوط هواپیما در تهران. صبح امروز اتفاق افتاده، تازه‌ترین خبرها در این باره رو میتونید که در ساعت‌های پیش رو هم از رادیو فردا هم وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:06 در ایران هست، 11:36 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری در ترکیه از صبح امروز یک شنبه آغاز شد. این برای نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری ترکیه است که رئیس جمهوری به شکل مستقیم با رأی مردم انتخاب میشه. در این انتخابات رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با دو نامزد دیگر، اکمل الدین احسان اوغلو و صلاح الدین دمیرتاش، رقابت میکنه. در همین باره همراه هستیم با عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که همکنون در ترکیه در آنکارا به سر میبره. و آقای جوادی سلام میکنم به شما، و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به فضای اولین انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ جمهوری ترکیه داره برگزار میشه.
خانم سلام علیکم. اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در ترکیه، بله، امروز صبح شروع شد و من تا حالا حداقل از دو منطقه انتخاباتی بازدید کردم در دو محله گوناگون. خیلی جالبه. اولا اینو بگویم که این انتخابات تا حالا خب مستقیما نمیشد از طرف پارلمان ترکیه انجام میشد، یعنی در واقع انتخابات غیر مستقیم دموکراتیک به اصطلاح با رأی مردم بود. حالا برای اولین بار با ابتکار نخست وزیر آقای اردوغان اتفاقا این کار انجام شد. و ولی مهم اینه که در این حال نظام سیاسی ترکیه هم عوض میشه با این کار. نظام سیاسی ترکیه از به اصطلاح دموکراسی پارلمانی تبدیل میشه، میگذرد به دموکراسی ریاست جمهوری، که در اونجا ریاست جمهوری مثل گذشته نه فقط یک مقام سمبولیک و تشریفاتی، بلکه رئیس قوه اجراییه هست. من تا جایی که دیدم در دو منطقه، در دو دبیرستان متوسطه دو محله مختلف، اولا شرکت زیاد مردم رو شاهد بودم، از طرف دیگر انتخابات خیلی با آرامی، خیلی جالب بود، بدون سر و صدا، بدون اختلاف و دعوا و جنگ و شعاردهی و اینا انجام میشد که مایه خوشحالی بود برای من. حداقل البته این نمیدونم برای تمام ترکیه صادق هست یا نه، فکر میکنم در کل ترکیه تا حالا خبر جدی در مورد زد و خوردی چیزی من نشنیدم.
آقای جوادی، به سایر نقاط ترکیه اشاره کردید، میخواستم ببینم که با توجه به این تغییر اساسی که در نظام سیاسی ترکیه داره انجام میشه، اون چیزی که در رسانه‌های ترکیه در روزهای اخیر شما دیدید، آیا به نظر میاد که مردم آگاهند از اون وضعیتی که ترکیه حال با اون مواجه خواهد شد پس از این انتخابات، از اینکه آیا فضای بازی بوده برای اینکه بخوان در این باره اطلاع رسانی بکنن و مردم اطلاعات آزاد بگیرن؟
ببینید، فضای باز یک بحث دیگه است، ولی اینکه آیا مردم راضی هستن با این گذار یا با این تبدیل تغییر کارکرد دموکراسی در ترکیه، فکر میکنم مردم اونچه که آرزوشون هست، خواستشون هست، از به شکل رأی داده میشه، نمایان میشه. و در مورد ترکیه حداقل مانند مثلا بگوییم کشورهای آسیای مرکزی یا حتی تا حدی روسیه و یا مثلا آذربایجان و غیره، ایران خودمان، نمیتونیم واقعا بگیم که در رأی گیری و شمارش آرا تقلب میشه، به صورتی که حداقل به صورتی که در کل به اصطلاح در شمارش آرا و در نشان دادن نمایندگی مردم مشکلی ایجاد بشه. نه، یعنی واقعا هرچی که از صندوق رأی بیرون میاد، حتی به اعتراف خود اپوزیسیون هم همان چیزی هست که مردم رأی دادن و همان هست. یک. دوم این که آیا مردم حالا خواهان این تغییر و تحول هستند یا نه، نمیدونیم. ولی تا جایی که میدونیم، حداقل با وجود مشکلات واقعا بحران‌های زیادی که خود شخص آقای اردوغان و حزب حاکمش، حکومتش، مومن نخست وزیر حکومتش داشته، از جمله 5-6 ماه پیش سر و صدای خیلی زیاد با ویدیوهای مختلف، ضبط صداهای مختلف از خود آقای اردوغان، از خانومش، از پسرش و غیره، مبنی بر اتهامات مجمعه، اتهامات رشوه‌گیری و رشوه دادن و غیره، همه انتظارشون بود که کار آقای اردوغان تمام شد و حالا دیگر فصل جدیدی در تاریخ ترکیه دیده میشه. ولی دیدیم باز مثل همیشه آقای اردوغان ظاهرا خیلی غالب از این داستان بیرون آمد و بعد از 12 سال حکومت عنوان نخست وزیر، حالا احتمال میره، احساس من هم از صحبت هایی که با حداقل 50-60 نفر در این مورد داشتم در ترکیه، چه در ازمیر در جنوب ترکیه و چه در آنکارا در مرکز و پایتخت ترکیه، اینه که آقای اردوغان باز به نظر میرسی که حداقل اگر نه در دور اول، یعنی امروز 50% شاید نیاره، 50% رأی های مردم و کسایی رو که رأی میدن نیاره، ولی به هر صورت در دور دوم بعد از 2 هفته احتمال قوی اینه که آقای اردوغان پیروز این انتخابات میشه.
نظرسنجی های زیادی هم نظر هستند با این صحبتی که شما کردید منباب این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه احتمالاً پیروز انتخابات ریاست جمهوری، اولین انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه باشه. سپاسگزارم عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از آنکارا همراه ما بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
14:13 دقیقه در ایران هست. این بخش خبری رو با یکی دیگر از خبرهای مهم این روزها به پایان میبریم. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگران افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی است که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام، داعش، شناخته می شد. این حملات از صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه برای دیدار با مقامات عراق وارد با بغداد پایتخت این کشور شد. خبرگزاری بین المللی گزارش دادند که آقای فابیوس برای گفتگو درباره پیشروی‌های اخیر دولت اسلامی موسوم به داعش و کمک رسانی به افراد آسیب دیده به عراق رفته است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که با ما در تماس باشید با شماره 20 42 02 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود.